رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شام همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. امروز پنجشنبه 22 میزان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 13 اکتبر سال 2016 میلادی. سرخط خبرها از میرویس رحمانی.
پیشنهاد میانجیگری حزب اسلامی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان، کشته شدن 27 عضو گروه داعش در ننگرهار و نخستین حملات نظامی امریکا بر اهداف حوثی‌ها در یمن.
من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. در این نیم ساعت خبری بر علاوه خبرها گزارش های از منطقه و جهان داریم. مطلب داریم از فراح که قمندان امنیان ولایت گفته است رهبری طالبان را در جنگ علیه نیروهای افغان در آن ولایت یک جنرال پاکستانی به عهده دارد. در این نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
سلام بر شما. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که با بازنشسته شدن جنرال راحیل شریف، لوی درستیز پاکستان، ناامنی‌ها در افغانستان کاهش خواهد یافت.
اینمی لوی درستیز پاکستان، تقاعدش گفتم که 4-5 هفته مانده همه خرابی را میکدشته. پشت قضیه امی جنگ اینمه هست. تطبیق میکدگی آیس های روی خریتشته ادایت میدادگی ای هست. برو در قندوزی رکم که رای بغلان قطع کو. حالا برو به اصطلاح سرپول رکم دیا پاریاب همه گیشه اونمی هدایت میده آیسای چه میکنه او را تطبیق میکنه.
آقای دوستم که برای چهارمین بار به هدف سرکوب طالبان و بررسی دلایل سقوط ولسوالی غورماج به شمال افغانستان سفر کرده، امروز در نشستی با شماری از مقامهای نظامی در ولایت جوزجان گفت که پس از این با نظامیانی که در انجام وظایفشان سهل‌انگاری میکنند برخورد جدی صورت خواهد گرفت. حزب اسلامی به رهبری گلبودین حکمتیار میگوید که شماری از قماندانهای گروه طالبان با آن حزب در تماس شده و برای مصالحه با حکومت افغانستان اظهار آمادگی کردند. عتیق الله صافی، عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی، به صدای آمریکا گفت که شماری از قماندانهای بلند رتبه گروه طالبان با آن حزب گفتند که اگر دولت در برابر توافقنامه صلح با حزب اسلامی صادقانه عمل کند، آنان نیز حاضر به مذاکره میباشند. آقای صافی مشخص نساخت که این قماندان ها کی هاند، ولی افزود که شامل هر دو گروه طالبان یعنی شاخه ملا رسول و مولوی هبت الله خنزاده می شود. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. 27 عضو گروه داعش در اثر حملات هوایی تیاره های بی پیلوت در ولایت ننگرهار کشته شد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، گفت که حمله اولی شب گذشته در منطقه شدل ولسوالی خوگیانی انجام شد که در نتیجه آن 14 عضو داعش به هلاکت رسید. آقای خوگیانی افزود که دو حمله دیگر در مناطق شیخ قلعه و تاراگوندی ولسوالی دیبالا صورت گرفت که در اثر آن 13 جنگجوی داعش کشته شد. قرار است احمد خان رهامی، متهم چندین مورد بمبگذاری در نیویورک و نیوجرسی، امروز برای نخستین بار در محکمه حضور یابد. رهامی 28 ساله که متولد افغانستان و شهروند امریکاست، در 19 سپتامبر به دنبال چندین بمبگذاری بازداشت گردید. در آن بمبگذاری ها 31 نفر زخمی گردیده بود. احمد خان رهامی از طریق تماس ویدیویی از یک شفاخانه در یک محکمه ایالتی نیوجرسی ظاهر خواهد شد. او به خاطر تداوی زخم‌های ناشی از گلوله‌های پلیس تحت تداوی قرار دارد. رهامی با اتهام تلاش برای کشتن منصوبین پلیس و همچنین دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی مواجه است. از سرگیری بمباران مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب در هفته جاری بیش از 150 کشته به جا گذاشت. نجیب الله احمدیار با جزئیات بیشتر.
اردوی سوریه حملات هوایی بر مناطق تحت کنترل شورشیان را در هفته جاری به دلایل بشردوستانه کاهش داده بود. اما آن حملات از روز سه شنبه به این سو دوباره شدت گرفته است. ابراهیم ابولیس یک عملیه نجات و خبرگزاری رویترز گفته است که تنها امروز پنج شنبه 13 تن در اثر حملات هوایی بر مربوطات حلب در مناطق تحت کنترل شورشیان کشته شد. از جانب دیگر در اثر اصابت راکت در نزدیکی یک مکتب در بخش تحت کنترل حکومت در حلب حداقل 4 کودک کشته و 10 تن دیگر زخمی گردید. در همین حال بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید که تنها امید حکومتش این است که بهبود روابط بین مسکو و انقره بتواند منجر به تغییر سیاست ترکیه در قبال سوریه شود. نجیب الله احمدیار، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
روسیه تحویل دهی میزایل های دافع هوای نو S-300 را به ایران تکمیل کرد. تحویل دهی این میزایل ها سبب ایجاد نگرانی اسرائیل شده است. مسکو قرارداد تحویل دهی میزایل های S-300 را در سال 2010 در پی فشار غرب لغو کرده بود. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دنبال موافقتنامه هسته‌ای ایران که سال گذشته امضا شد، تحویل دهی این میزایل ها را به ایران در ماه اپریل امسال از سر گرفت. اردوی ایالات متحده امروز بر 3 مرکز رادار در سواحل یمن با میزایل‌های کروز حمله کرد. آن مراکز توسط شورشیان حوثی کنترل می‌گردد و به نظر می‌رسد که حملات آمریکا در واکنش به حملات راکتی علیه یک کشتی جنگی آن کشور صورت گرفته باشد. حملات آمریکا با میزایل‌های کروز که به امر باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور انجام شد، نخستین اقدام نظامی مستقیم واشنگتن علیه اهداف شورشیان حوثی در یمن می‌باشد. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفت که این حملات به منظور محافظت از نظامیان و کشتی‌های آن کشور در منطقه صورت گرفته است. کشتی جنگی آمریکا موسوم به میسن روز یکشنبه و چهارشنبه مورد حملات ناکام راکتی قرار گرفته بود. آلمان و اتریش امروز خواستار تمدید بازرسی‌های مرزی اضطراری در امتداد مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپایی شد. جزئیات بیشتر را قدیر مشرف تقدیم می‌کند.
این بازرسی ها در پی بحران مهاجرت اروپا وضع شده بود و قرار است در اواسط ماه نوامبر امسال پایان یابد. آلمان، سویدن، نروژ، دنمارک و اتریش بازرسی های مرزی اضطراری را در مرزهایشان اعمال کردند. دیپلمات های اتحادیه اروپایی گفتند که انتظار نمی رود رفت آمد آزاد در این مرزها به طور کامل به زودی اعاده گردد. بحران مهاجرت در اروپا سبب شد کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مرزهای بیرونی خود را بیشتر کنترل کنند و شرایط سخت‌تری در اعطای پناهندگی به مهاجران وضع نمایند. قدیر مشرف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
و ویتنام میگوید که به هیچ کشور خارجی اجازه ایجاد پایگاه نظامی در داخل خاکش را نمی‌دهد. این در حالی است که روسیه چند روز پیش گفته بود که بازگشایی پایگاه‌های نظامی آن کشور در ویتنام و کیوبا را بررسی می‌کند. اما وزارت خارجه ویتنام امروز گفت که سیاست آن کشور اجازه نمی‌دهد در برابر یک کشور سوم با یک کشور دیگر پیمان نظامی ببندد. روسیه در اوایل سال‌های 2000 پایگاه نظامی خود را در منطقه کامران ویتنام بست. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، خبرهایی را که از لابلای نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadari و www.voanews.com/dari آدرس فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا است. طالبان به رهبری جنرال های پاکستانی در ولایت فراه با قوای افغان در حال نبرد هستند. مقام های ارشد پلیس در حوزه غرب گفتند هماکنون بیش از 80 کماندوی اردوی پاکستان افراد طالبان را در جنگ آن ولایت همراهی می کنند، اما با آن هم طالبان مجبور به عقب نشینی از حومه شهر فراه شدند. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
جنرال حسن شاه فروغ، قماندان پلیس زون 66 انصار در غرب افغانستان، میگوید به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌دهد جنگ در فراه به صورت پلان شده از سوی جنرال‌های پاکستانی به پیش می‌رود. جنرال فروغ میگوید هم‌اکنون در جبهات مختلف جنگ در ولایت فراه بیش از 80 کماندوی اردوی پاکستان حضور دارند که با استفاده از سلاح‌های پیشرفته سربازان افغان را هدف قرار می‌دهند. قماندان پلیس زون 606 انصار در غرب می‌افزاید در صورتی که افراد طالبان از جانب اردوی پاکستان حمایت نشوند قادر به مقابله با نیروهای افغان نخواهند بود.
اطلاعاتی که برای ما آمده آبکی زمینی است که تعداد زیادی در حدود 80 نفر یا بالاتر از این پاکستانی ها در اینجا بودند و در اصل یک نفر جنرال پاکستانی بود. تمام پلان های جنگ و نقشه های جنگ اونا برشان طرح میکردند و در هر دو نفر یک نفر از این سنایپر یا سلاح‌های دوربیندار بالای زر داشتند. واقعا دیگه آمادگی خاص داشتند.
همزمان محمد آصف ننگ والی فراه نیز میگوید طالبان از سوی کشورهای همسایه برای مبارزه با نیروهای امنیتی افغان در آن ولایت تجهیز و اکمال میشوند. والی فراه از کشور خاصی نام نمیبرد اما میگوید طالبان در جریان حملات خود بر مناطق مختلف شهر فراه از سلاح‌های سبک و سنگینی استفاده کردند که پرهزینه بوده و مرمیهای آنها در افغانستان کمیاب است. آصف ننگ والی فراه میگوید طالبان از سلاح‌های چون توپ 82 در مبارزه با قوای افغان کار می‌گیرند که تنها شبکه‌های نظامی کشورهای همسایه از آن برخوردار می‌باشند.
ولی بیشتر زیاد دشمن از سلاح‌هایی داره که حتما از خارج برش داده شده. 82 مهماتش بسیار زیاد است. دیگه این جدیدش همی است که به اندازه 82 زیاد داره در دسترسشان که این امکان نداره که بدون یعنی تجهیز یعنی یک شبکه بیرونی نباشه، یعنی هیچ امکان نداره. اکمالاتش میشه. جنگ یک مقدار مقاومت میکنه هنوزم. جریان داره، ما پیشروی میکنیم انشالله.
افراد طالبان از ساعات ابتدایی پنجشنبه حملات خود بر مواضع نیروهای امنیتی افغان در سه منطقه شوراباد، رج و پل باغ در حومه شهر فراه را شدت دادند که با مقابله قوای هوایی و زمینی نیروهای افغان روبرو شدند. آقای ننگوالی فراه می افزاید در جریان درگیری های روز پنجشنبه 35 طالب مسلح کشته، 27 تن دیگر زخمی و 10 ها واسطه نقلیهشان تخریب شده و مجبور به عقب نشینی از حومه شهر فراه شدند. بعد از گذشت 10 روز از وقوع درگیری ها در فراه، عصر روز پنجشنبه بازارهای شهر فراه دوباره باز شده و شماری از مردم شهر به خانه های خود بازگشتند. گفته می شود یک تیم از نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا نیز شب گذشته وارد ولایت فراه شده است تا در مقابله با طالبان نیروهای امنیتی افغان را همراهی کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، فراه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز، در خبرها هم شنیدین هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام آمادگی کرده است در صورت توافق حکومت افغانستان به حیث میانجی میان دولت آن کشور و گروه‌های مخالف مسلح عمل کند. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان با آنکه از پیشنهاد حزب اسلامی گلبدین حکمتیار استقبال کرده اما بر مدیریت و نظارت روند گفتگوهای صلح از سوی آن شورا تاکید ورزیده است. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید اگر حکومت افغانستان بخواهد میتواند برای آغاز گفتگوهای صلح با گروه‌های طالبان میانجیگری کند. عتیق الله صافی عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به صدای آمریکا گفت بنیاد توافقنامه‌ای که با حکومت افغانستان امضا شد تضمین صلح سرتاسری در این کشور است. آقای صافی ادعا کرد که حزب اسلامی افغانستان در بین گروه‌های طالبان نفوذ دارد و میتواند با استفاده از این نفوذ خود آنان را به پای میز مذاکره بکشاند.
که حزب اسلامی در بین طالبان دارد و این واقعیت کسایی که در سیاست کشور داخل هستند میدانند که حزب اسلامی میتواند که یک میانجی شود و یک راه را برای صلح دائمی در افغانستان باز نماید.
با گفته این عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی، شماری از قماندانان بلندپایه طالبان در ارتباطات خصوصی با این حزب گفتند که اگر دولت در برابر توافقنامه صلح با حزب اسلامی صادقانه عمل کند، آنان نیز حاضر به مذاکره هستند. اما او مشخص نساخت این مقامات کی هاند، ولی افزود که این افراد شامل هر دو گروه طالبان، شاخه ملا رسول و مولوی هبت الله خونزاده می شود. با امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، گروه ملا رسول بخش انشعابی طالبان از آن حمایت کرد، اما شاخه مولوی هبت الله خونزاده آن را جنایت بزرگ خواند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان از این پیشنهاد حزب اسلامی حکمتیار استقبال می‌کند. مولوی عبدالخبیر اوچقون، یکی از معاونین شورای عالی صلح افغانستان، به صدای آمریکا گفت بر اساس موافقتنامه صلح که حزب اسلامی حکمتیار با دولت افغانستان امضا کرده متعهد شده است در راستای هر گونه تلاش برای تامین صلح و امنیت در افغانستان با شورای عالی صلح و دولت این کشور همکاری می کند. آقای اوچخون تاکید کرد که گفتمان صلح، مدیریت و نظارت از آن اما بدوش شورای عالی صلح افغانستان می باشد.
مسئله این که حزب اسلامی افغانستان قرار شنید که امروز ما هم شنیدیم که بعضی افراد بلندپایه مخالفین مسلح با اونا تماس گرفته باشه، در ایجاد هماهنگی بین دولت و شورای عالی صلح و مخالفین مسلح
این اظهارات هیئت حزب اسلامی افغانستان در حال مطرح است که اکسپرس تریبون از قول مقام‌های طالبان گزارش داده است که در چند روز گذشته کم از کم 8 تن از رهبران طالب در بلوچستان بازداشت شدند. با آنکه حکومت افغانستان و پاکستان به صورت رسمی در مورد بازداشت مقامات طالبان چیزی نگفتند، اما وحید مژده کارشناس سیاسی که مسائل مربوط به طالبان را از نزدیک تعقیب می‌کند و این عقیده است که در حال حاضر میان طالبان افغان و پاکستان اختلافات به میان آمده و از همین رو این بازداشت ها صورت می گیرد.
جنگ های اخیر پاکستان بسیار نگران ساخته، پیشروی های طالبان. طالبان در صدد هستند که جغرافیایی را در افغانستان برای خود اختصاص بدن که خود از پاکستان بی نیاز بسازند، یعنی انتقال کنه رهبرای طالبان همه به داخل افغانستان که چنانچه همین کار شده و پاکستانی ها میخواهند که این هربر از دست نتن.
اما از سوی دیگر مقامات پیشین امنیتی بر نابودی مخالفین مسلح تاکید دارند. امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان امروز در نشست خبری گفت صلح امر الهی است، اما برای رسیدن به آن نباید برای دشمن هویت تراشی شود و تضرع پیشه گردد.
صلح از راه تفاهم و مذاکره در صورت مستولی می شود که در حالت و وضعیت دو تغییر با وجود بیاید، یا اینکه یک طرف در صحنه جنگ دست بلند نظامی داشته باشد و یا اینکه در صحنه جنگ توازن قوا برقرار گردد.
با باور رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، حالت اول برای حکومت رویایی است، اما ایجاد توازن در قوا فاجعه می باشد که سبب تقسیم قدرت و به میان آمدن حکومت موازی با باورهای متفاوت است که خلاف توقع افغانها خواهد بود. این در حال است که طالبان در 15 سال گذشته به هر ندای صلح افغانستان پاسخ نفی داده است و حتی نتایج نشست چهار جانبه هماهنگی ایالات متحده آمریکا، چین، افغانستان و پاکستان نیز برای به پای میز کشاندن طالبان کارگر واقع نشد.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید می کند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
تنها با دو قطره واکسین پولیو میتونن که حیات اطفال زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی نجات بدن. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده این بار با ادعای تازه از سوی 3 زن روبرو شده است. همزمان با این هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات گفته است که ترامپ بدون در نظر داشت شخصیت جانب مقابلش افراد را مورد توهین و تحقیر قرار میدهد. سید عزیز الرحمن با شرح بیشتر.
در پی مدارک افشا شده که در آن دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه با کاربرد الفاظ رکیک در برابر زنان ملامت دانسته شد، حال شمار دیگری از زنان نیز دونالد ترامپ را به حرکات غیر اخلاقی متهم کردند. در افشاگری های تازه، 3 تن از زنانی که با سوی رفتار اخلاقی از جانب ترامپ مواجه شده اند به رسانه های امریکایی چون نیویورک تایمز، پام بیچ پوست و پیپلز مگزین گفتند که دونالد ترامپ آنان را بدون رضایت خودشان بوسیده و لمس کرده است. حتی یکی از این زنان گفته است که ترامپ به مانند یک اختاپوس بوده، زیرا به گفته این خانم دستان دونالد ترامپ در هر قسمت بدن او قرار داشت. وکلای مدافع و کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ ضمن تقبیح این ادعاها آن را تلاش برای بدنام ساختن این نامزد جمهوری خواه خوانده اند. ادعاهای تازه در برابر دونالد ترامپ در حال صورت گرفته است که پس از نشر یک نوار او که در سال 2005 ثبت شده و هفته قبل به نشر رسید، ترامپ حمایت شمار زیادی از چهره‌های برجسته حزبش را از دست داد. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات و رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در تازه ترین حملاتش بر ترامپ گفته است که او بدون در نظر داشت شخصیت مقابلش افراد را مورد توهین قرار می دهد.
ما حالا می دانیم و از چند ماه بدین سو شنیدیم که ترامپ در مورد مردم چی فکر می کند و چگونه با آنان رفتار می کند. شما در مورد رویداد اخیر آگاه هستید و می دانید که او چگونه با زنان رفتار می کند.
از جانب دیگر دونالد ترامپ نیز که روز گذشته در جمع هوادارانش در ایالت فلوریدا صحبت می کرد، در اشاره به افشا شدن یک سلسله از ایمیل های خانم کلینتون بیان داشت که نشر این ایمیل ها نشان می دهد که اعضای کارزار انتخاباتی هیلری کلینتون با طور خبیثانه کاتولیکان را مورد اهانت قرار داده اند.
این تازه ترین سند نفرت کارزار انتخاباتی کلینتون در برابر امریکایی های با دیانت می باشد. اگر شما یک شخص متدین باشید، فکر می کنم با دونالد ترامپ رأی خواهید داد.
ایمیل های افشا شده خانم کلینتون شامل مکالمه کتبی رئیس ارتباطات برحال او و یک مقام ارشد یکی از مؤسسات تحقیقاتی موسوم به امریکن پروگرس می باشد که در آن کاتولیکان قوی ترین عناصر جنبش محافظه‌کار خوانده شده و موقفشان یک پستی مذهبی توصیف شده است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما برنامه های شامگاهی رادیو آشنا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوین و من هم قدیر مشرف میزبان از این برنامه هستم. یک گزارش تازه ملل متحد نشان میدهد شنوندگان عزیز که بیش از 7000 آفت طبیعی در 20 سال گذشته جان بیش از 1,000,000 انسان را گرفته است. یافته های گزارشی که فقر و مرگ نام دارد، 90% تلفات ناشی از آفات طبیعی را بین سالهای 1996 تا 2015 میلادی در کشورهای فقیر و با درآمد پایین نشان می‌دهد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی می‌شنوید.
تحلیل و تجزیه معلومات 20 ساله نشان می‌دهد که زلزله، سونامی و رویدادهای ناشی از تغییرات اقلیم بزرگترین عوامل هلاکت بشری بوده که در این مدت دوچان شده است. همچنان در این گزارش ملل متحد آمده است که در بیش از 15 سال آفات مربوط به اقلیم از جمله خشکسالی، امواج گرم، سیل و طوفان نیز عوامل اصلی تلفات بشری به شمار می‌رود. رابرت گلاسر که نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای کاهش خطرات آفات طبیعی است می گوید که ارتباط مستقیم بین مرگ و تغییر اقلیم و همچنان بین سطح درآمد و انکشاف وجود دارد.
آنچه که ما با آن مواجه هستیم بحران است که کشورهایی که کمتر در بخش تغییر اقلیمی سهیمند ضربه شدیدتر جانی را به خاطر این رویدادها و واقعات شدید اقلیمی متقبل شدند.
هایتی یکی از مثال‌های بارز این وضعیت است. گلاسر با زلزله ویرانگر سال 2010 و همچنان طوفان متیو که هفته قبل آن کشور فقیر را خسارمند ساخت اشاره کرد. هایتی کشوری است که نسبت به سایر کشورها متحمل تلفات بیشتر ناشی از آفات طبیعی شده است. هایتی پس از اندونزیا و میانمار در صدر 10 کشور با بیشترین تلفات ناشی از آفات طبیعی قرار دارد. در آن فهرست ذکر از کشورهای ثروتمند نشده، اما بر اساس این گزارش کشورهای پولدار دچار بزرگترین زیان اقتصادی ناشی از آفات طبیعی شدند که رقم آن سالانه به 400 میلیارد دلار و یا بیشتر میرسد. دیا بهارتی گواسپار رئیس مرکز تحقیقاتی اپیدمیولوژی آفات طبیعی در بلژیم به صدای امریکا میگوید که مشکلات مهاجرت ها با جنگ های داخلی و حوادث اقلیمی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، افغانستان و سایر کشورها ارتباط میگیرد.
These climate disasters, these repeated droughts or the repeated floods in sub-Saharan Africa, in Eritrea, in Ethiopia, in Sudan.
او میگوید حوادث فاجعه‌بار اقلیمی، این خشکسالی‌ها و سیل‌های مکرر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، اریتریا، ایتوپیا و سودان نقش و بخش بسیار مهم در مهاجرت‌های بین‌المللی داشتند. در همین حال بانکیمون منشی عمومی ملل متحد گزارش فقر و مرگ را مهر تاییدی بر نابرابری‌های موجود در کشورها خوانده است. آقای بن میگوید که آفات طبیعی ضربات عظیم اقتصادی را بر کشورهای ثروتمند وارد کرده، حالان که کشورهای فقیر دنیا به خاطر آن حوادث هزینه جانی می پردازند.
صدای امریکا، آشنای شما.
پیش از اینکه شما را به شنیدن خلاصه خبرها دعوت بکنم، توجه کنین به یک گزارش از ولایت ننگرهار. اکثریت کارمندان مراکز صحی در ولایت ننگرهار زنانند. اداره صحت عامه آن ولایت گفته است که علت حضور بیشتر کارمندان زن در مراکز صحی، فعالیت گسترده مراکز آموزشی صحی و فراهم کردن تسهیلات به آنان می باشد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
ریاست صحت عامه ننگرهار میگوید با فعالیت انستیتوت‌های طبی در ننگرهار، کارمندان زن در مراکز صحی نیز افزایش یافته و کمبود کارکنان صحی از طبقه اوناس در این ولایت رو به تکمیل شدن است. دکتر نجیب الله کاموال رئیس صحت عامه ننگرهار میگوید 123 مرکز صحی در شهرها و ولسوالی‌های این ولایت فعالیت دارد که به جز از 4 مرکز در سایر مراکز پرسنل زنانه حضور دارند. با گفته دکتر کاموال، در مراکز صحی در ولسوالی‌های حصارک، شیرزاد، دوربا و گشته دکتران اوناس و نرس‌های زن و قابله وجود دارد.
ولایت ننگرهار کشفخانه یوزوی است، در حدود 220 نفر کارمند زنانه داریم که به سطح ولسوالی هم چنان ما بیشتر از 200 نفر کارمندان صحی داریم، که با خاطر که ما پروگرام تربیه قابله ها را داریم در ولسوالی. وقتی که قابله انتخاب میشه، از ولسوالی انتخاب میشه، در جایی که ما ضرورت به قابله داریم. در تمام مراکز 90% بیشتر ما پرسنل زنانه داریم.
با گفته دکتر کاموال، اداره صحت ننگرهار در 4 ولسوالی شفاخانه های محلی دارد که تداوی اساسی برای زنان در آنجا نیز توسط دکتران زن انجام می گردد. با این حال، باشندگان شماری از ولسوالی های نام ننگرهار ادعا دارند که به علت نبود دکتران و پرستارهای زن در مناطقشان، اکثری وقت مریضانشان در مسیر جلال آباد جان می بازند. دو تن باشندگان روستایی ننگرهار مشکلاتشان را چنین بیان می کنند.
شایسته استم از ولسوالی سخرود. با موجودیت طبقه اوناس، البته دکتره طبقه اوناس موجودیت چند بسیار خوب است، اما کیفیت دوا خوب نیست و اگر کیفیتشان خوب باشم بازن کمبود دوا هست. و از موجودیت دکتره خوشحال استیم چون با صداقت وظیفه خود پیش میبرن.
نام مرا خلاص باشنده ولسوالی شیرزاد هستم. در ولسوالی شیرزاد دکترها زن و نرس ها هستند، ولی در همه کلینیک ها نیستند. وقتی مریض ما پیدا میشه، به جلال آباد انتقال میکنیمش، به خاطر که دکترها اینجا وجود نداره و در راه طالبان میباشن، مانی میشن که مریضای تانه نبرین به جلال آباد، و دکترها زن به همه کلینیک ها در شیرزاد دسترسی ندارن.
اما رئیس اداره صحت ولایت ننگرهار در پاسخ به سخنان این باشندگان میگوید که در شماری از مراکز صحی که نیاز به فعالیت دکتران زن نمی باشد، آنجا قابله و یا نرس حضور دارد.
شکایت از مردم ها صحیح هستند، صرف تفکیک باشه. ما اونجا قابله داریم، مثلا یک خانم ولادت نرمال انجام میدن، اون نیاز به یک متخصص نسی ولادی نداره، اما قابله ما کمکش میکنه.
در ننگرهار 21 مرکز صحی با علت عدم بودجه هنوز بدون تعمیر است و در خانه های کرایی فعالیت دارند. این در حالی است که بر اساس اعمار وزارت صحت افغانستان، 3.5 میلیون افغان هنوز هم به اندکترین خدمات اولیه صحی در سراسر این کشور به شمول مناطق دوردست ننگرهار دسترسی ندارند.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. جنرال عبدالرشید دوستان، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که با بازنشسته شدن جنرال راحیل شریف، لویدریسیز پاکستان، نامنی ها در افغانستان کاهش خواهد یافت. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که شماری از قماندان های گروه طالبان با آن حزب در تماس شده و برای مصالحه با حکومت افغانستان اظهار آمادگی کردند. 27 عضو گروه داعش در اثر حملات هوایی تیاره های بی پیلوت در ولایت ننگرهار کشته شد. قرار است احمد خان رهامی، متهم چندین مورد بمبگذاری در نیویورک و نیوجرسی، امروز برای نخستین بار در محکمه ایالتی نیوجرسی در امریکا حضور یابد. از سرگیری بمباران مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب در هفته جاری بیش از 150 کشته به جا گذاشت. روسیه تحویل دهی میزایل های دافع هوایی نو S-300 را به ایران تکمیل کرد. اردو ایالات متحده امروز بر 3 مرکز رادار در سواحل یمن با میزایل های کروز حمله کرد. آن مراکز توسط شورشیان حوثی کنترل می گردد. آلمان و اتریش امروز خواستار تمدید بازرسی های مرزی اضطراری در امتداد مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپایی شد. و ویتنام میگوید که به هیچ کشور خارجی اجازه ایجاد پایگاه نظامی در داخل کشورش را نمیدهد. این در حال است که روسیه چند روز پیش گفته بود که بازگشایی پایگاه های نظامی خود را در ویتنام و کیوبا بررسی میکند. پایان خبرها. موسیقی